أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما در انتهای فصل چهارم بودش و در مقام سوم که بحث در رابطه با این بودش که آیا برای رد و نهی از سیره عقلائیه یک دلیل راده و ناهی کفایت میکنه یا نه باید دلیل راده ما متعدد باشه، مؤکد باشه و مناسب با مردوع باشه. خب در اینجا گفتیم دو مبنا وجود داره. مبنای مختار این شدش که غرض و هدف شارع از رد و منع سیره عقلائیه اعلان موقف خودش هست، که شارع موقف خودش رو ابراز بکنه تا حجت بر مکلف تمام بشه و از این دلیل نتونه دیگه برای استنباط حکم شرعی استفاده کنه. و لذا گفتیم برای اعلان موقف هم یک دلیل راده کفایت میکنه. مبنای دیگه این بودش که نه، دلیل راده باید مناسب با مردوع باشه. اگر سیره عقلائی سیره باطلی هست، باید دلیل راده به اینقدر تکرار بشه و تعدد داشته باشه تا بتونه سیره عقلائی رو در خارج چکار کنه، تغییر بده. ما این دلیل رو رد کردیم، گفتیم نه، شارع به ما و مقنن و قانون گذار چنین وظیفه‌ای نداره و همین که با یک دلیل اعلان موقف کنه و موضع خودش رو مشخص بکنه کافی. این در رابطه با مکلف در زمان عصر معصومی بود. اما مکلف در اصول متأخره چی؟ آیا میتواند با یک دلیل راده از سیره احراز بکنه که دیگه این سیره مورد رضایت شارع نیست یا نه؟ اینجا یک تفصیلی دادن، گفتن که اگر یک دلیل راده‌ای داشته باشیم و برامون احراز بشه که متشرعه در زمان شارع با این دلیل راده معامله راده‌ایت و ناهیت نکردن و به مفاد این دلیل راده و ناهی عمل نکردن، اینجا در عصر متأخر هم ما نمیتونیم اکتفا بکنیم به اون دلیل راده، چون یک دلیل راده ای داریم که حتی در زمان خودش متشرعه به او ترتیب اثر ندادن و او رو راده حساب نکردن. لذا باید تفصیل بدیم. لذا این تتمه بحث مقام ثالثه که حالا میخونیم. صفحه 196 رسیدیم. نعم، المکلف الذي يعيش في الازمنه المتاخره عن عصر التشريع، مکلفی که زندگی میکنه در ازمنه متأخره از عصر تشریع، در عصر غیبت زندگی میکنه مثل زمان ما، اذا واجه صرف وجود راده، اگر با یک دلیل راده و ناهی نسبت به سیره عقلائیه مواجه بشه و این رو هم احراز بکنه که علم به ان المتشرع فی زمان شارع لم یلتزمو به مفاد هذا الدلیل فی مقام العمل، که متشرعه و متدینین در زمان خود شارع هم ملتزم به مفاد این دلیل نشدن در مقام عمل و این دلیل رو راده حساب نکردن، بلکه استمر رو علی سیرت همل عقلائیه، بلکه متشرعه هم طبق همون سیره عقلائیه عمل کردن و این دلیل راده رو راده حساب نکردن، اینجا میتونیم بگیم لا یکفیه هذال رد، این دلیل راده کفایت برای ردع نمی کنه. خب توضیح ذالک ان المکلف المذکور، مکلف در زمان متأخر در زمان غیبت، تارتن یعلم به وصول ردع الى جمیع المتشرعه و تارتن یعلم به عدم وصوله الى جمیعهم و تارتن یشک فی ذالک. میگه این مکلف در زمان غیبت یا علم داره که این دلیل راده به متشرعه و متدینین زمان معصومین رسیده، یا علم داره به اونها نرسیده، یا شک داره، بر سه حالت خارج نیست. پس تارتن میداند به وصول دلیل راده به تمام متشرع، و تارتن علم دارد به عدم وصول این دلیل راده به تمام متشرع، و تارتن هم شک داره که آیا این دلیل راده به گوش اونها رسیده بوده و اونها عمل میکردن یا نرسیده بوده، و به تالی یشک و فی سبب عدم التزام المتشرع به هذا الرد. لذا در نتیجه شک میکنه که چرا متشرعه ملتزم نشدن، با اینکه دلیل راده بوده چرا ملتزم نشدن و باز به سیره عمل میکردن. هل هو عدم و وصولهی الیهم، آیا این دلیل راده به گوش اونها نرسیده بوده، یا شیء آخر، یا نه یک قرینه متصله یا منفصله، یا یک معارضی وجود داشته که به دست اونها رسیده و به دست ما نرسیده. لذا شک میکنه که چرا با وجود این دلیل راده ولی متشرع و متدینین زمان ائمه به این دلیل راده به عنوان راده و ناهی نگاه نکرد. اما علل اول اگر که احراز بکنه که این دلیل راده به دست متشرع رسیده ولی متشرع به او ترتیب اثر ندادند و متشرع اون راد و ناهی حساب نکردند، اینجا کشف میکنه پس این دلیل راده به درد نمیخوره، لابد یه قرینه همراهی او بوده که مشخص بوده این دلیل راده رد و نهی از سیره نمیکنه. پس اما علل اول کفایت نمی کند این دلیل راده برای رد. چرا؟ چون عدم التزام متشرع و متدینین کشف می کند در این فرد از وجود یک خللی در این دلیل راده، یا ناحیه انعقاد ظهور این دلیل راده گیر داره، یک قرینه متصلهی وجود داره که مشخص میشه این راده نبوده، و اما فی ناحیت حجیته من جهت وجود مقید او مخصص او معارض قد وصل علیهم ولیکن خفی علیه، یا هم این که شاید یه مقیدی، یه مخصصی، یه معارضی به دست متدینین و متشرع رسیده که از متأخرین مخفی مونده، لذا متشرع و متدینین زمان ائمه با اون دلیل راد و ناهی عمل نکرد. پس این شق اول. شق دوم، اگر یقین داریم که این دلیل راده به دست متشرع نرسیده در زمان ائمه ولی دلیل راده به دست ما رسیده، لذا ما دیگه حق عمل کردن به این سیره و غلایه نداریم چون دلیل راده به دست ما رسیده. و اما علفانی فیکفی ذالک الرد، این دلیل راده کفایت میکند برای رد کردن. اذ لا یکشف عدم و التزام هم فی هذا الفرد، چون دیگه کشف نمیشود عدم التزام متدینین و متشرع در این فرد از وجود خلالی در دلیل راده، فهو حجتون و بالتالی ینتفی الرد و به، ینتفی الرد و به یعنی سیره و غلایی میشود که رد به او محقق میشود، اینجا اشتباه چپی است، یعنی یتحقق الرد و به، محقق میشود رد به وسیله این دلیل راده. و اما قسم سوم که ما شک داشته باشیم که این دلیل راده آیا به دست متشرعی در زمان معصومین رسیده یا نرسیده، در این صورت هم فلا یکفی ذالک الرد، این دلیل راده دیگه به درد رادیت نمیخوره چون احتمال داره که عدم التزام متشرعی در این فرد مستند بوده به یه قرینه متصلهی به اون دلیل، قرینه حالیهی که قد وقفو علیها، که به این قرینه حالیه اونها دست پیدا کردن، ولی و خفیت علی المکلف المذکور، بر مکلف در اثر متأخرین این قرینه مخفی بوده، لذا احتمال قرینیت که بدیم باعث میشه دیگه در این دلیل راده ظهور منعقد نشه، چون احتمال وجود قرینه میدیم میشه ما یحتمل القرینیه، لذا ما یحتمل القرینه باعث میشه که ظهوری برای دلیل راده دیگه شکل نگیره، لذا موضوع حجیت منتفی میشه و رادعیت این دلیل راده دیگه چی میشه؟ منتفی میشه. پس خلاصه بحث در سیره معاصره چی شد؟ ان صرف وجود راده کفایت میکند برای رد از سیره معاصره در اغلب موارد. فقط همین موردی که امروز با نعم استدراک کردیم، عدم کفایت دلیل راده، منحصر است در جایی که ما علم پیدا بکنیم به عدم التزام متشرع به این رد آن ذاک در اون موقع. اگر ما علم داشته باشیم که متشرعه ملتزم به این رد نشدن، لابد خللی در این دلیل راده بوده، لذا این دلیل راده دیگه به درد رد نمیخوره و باید در صورتی باشه که کنا عالمین به وصول رد ایل الجمی، ما علم داشته باشیم که این رد به جمعی متشرعه رسیده، یا حداقل شک در وصول به اونها داشته باشیم تا این دلیل راده چی باشه، بتونه رادیت داشته باشه. در رابطه با سیره مستحدثه هم همین بحثی که در رابطه با سیره معاصره گفتیم میاد و همین احتمالات هستش که دلیل راده کفایت میکنه، مگر اینکه همین استدراکی که امروز مطرح کردیم، پس کفایت و صرف و وجود راده در سیره مستحدثه هم یک دلیل راده باشه، نسبت به سیره مستحدثه هم میتونه رادیت و مانعیت داشته باشه. بعد ما عرفت کفایت صرف وجود راده به نسبت به سیره معاصره، وقتی ما بیان کردیم که یک دلیل راده به نسبت به سیره معاصره کافیه، لا یبقا مجال للشک به نسبت به سیره مستحدثه هم یک دلیل چیه؟ کافیه. چون سیره مستحدثه که دیگه بالاتر از سیره معاصره که نیست. اگر سیره معاصره یک دلیل راده کافیه، به نسبت به سیره مستحدثه هم طبیعتاً یک دلیل راده کافیه، با همون حرفایی که زدیم. چون غرض از رادعیت دلیل راده و مانع اینه که شارع اعلان موضع بکنه و عدم رضایت خودش رو اعلام بکنه، و با یک دلیل شارع میتونه عدم رضایت خودش رو چکار کنه؟ اعلام بکنه. منتها این استثنایی که اخیرم کردیم هستش و ما ذکرناه اخیرن از عدم کفایت صرف وجود راده در بعضی از موارد، این لا یتعطف سیرت المستحدثه دیگه، چون دیگه این سیره مستحدثه دیگه، این استثنای دیگه نسبت به سیره معاصره بود و این نسبت به سیره مستحدثه نیست. چون در سیره معاصره میگفتیم دلیل راده بوده، معاصرین ائمه به این دلیل راده عمل نکردن، ولی تو سیره مستحدثه دیگه سیره مستحدثه هستن، اصلا زمان ائمه چنین سیره ای نبوده دیگه. این نعمی که ما ذکر کردیم دیگه نسبت به سیره مستحدثه دیگه جا نداره، چون سیره سیره مستحدثه هست. پس این مطلبی که اخیراً ذکر کردیم از عدم کفایت صرف وجود راده در بعضی از موارد، دیگه در سیره مستحدثه پیاده نمیشه. چرا؟ چون قضیه استمرار متشرعی معاصرین زمان شارع بر سیره های اغلایه علی رغم وجود دلیل راده به نسبت به سیره مستحدثه سالبه به انتفاع موضوعه، چون اصلا سیره مستحدثه اون زمان نبوده که بگیم متشرع دلیل راده بوده ولی به دلیل راده عمل نمی کردن ولی به سیره عمل می کردن، چون که مفروض اینه که این سیره اغلایه حادث شده است متأخر از زمان تشریع و متشرع و متدینینی که زندگی می کردن در اون زمان. والحمدلله رب العالمین.